الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أبا الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلواتی عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعد از یک مروری بر بیچارگی ها و گرفتاری ها و خرابکاری ها و معضلات نفسانی که داشتیم، اگر آنچه با هم تو این دو شب مرور کردیم واقعا برای ما جا افتاده باشه، الان باید در به در دنبال راه نجات باشیم دیگه. عمری بر باد رفته، فضای جان سیاه شده، کاروان رفته و انسان عقب افتاده. خب اگر کسی اینا رو درست درک کنه، بعد له له میزنه برای راه نجات دیگه. یکی از فلسفه های این که خداوند انسان رو توصیف میکنه به اموری مثل ضعیف، عجول، ظلوم، جهول و امثال اینها، حلو، برای اینه که بدونه خودش به خودش رها بشه. این مشکلاتو داره، هزاران مشکل داره، به خودش هم باشه هیچ کدومشو نمیتونه حل کنه. درسته؟ ما به خودمون بودیم که اینجوری شدیم دیگه. یک گشتن و تفحص جدی نمیخواد. وضع موجود ما نشان دهنده عملکرد نفس ماست. یک کسی میگفتش که من جلوی کعبه، جلوی خانه خدا، همین زنهای مردم رو چش چرانی میکنه. خودش هم ناراحت بود، جوان پاکی بود، مثلا داشت از ناراحتی سکته میکرد. بعد بهش گفته شد که این همون جا. بعد خود این جوان میگفت، میگفت من توی شهر خودمون که هستم اونجا چشچرانی نمی کنم، اینجا تو حج در ایام حج در حال طواف جلوی خانه خدا این مصیبت رو دارم. بعد اون وقت بهشون عرض شد که این همون جایی که خدا میخواد به شما نشون بده شما این هستی. اگر ما به خودمون واگذار بشیم جلوی کعبه هم خرابکاری خواهیم کرد. پس اونی که شما تو شهر خودتون چشچرانی نمی کنی، اون کسی دیگه شما را حفظ کرده. و الا اگه اون حفظ و حراست و حمایت نباشه، اقتضاء ما اینه که جلوی خانه خدا هم بزرگترین جنایت ها را انجام بدیم. نفس ما اینه دیگه. خب پس اگر به اینجا رسیدیم که فرصت هایی را از دست دادیم، یک، دو، این فرصت ها بی بدیل بوده، سه، از دست دادیم یعنی با توجه به اون فرصت ها امانت را هم خراب کردیم، نفسمون رو ضایع کردیم، چهار، ما اونی نیستیم که بتونیم اصلاحش کنیم. اگه بودیم میکردیم تا حالا. وقتی که این نفس یک صحنه پاک بود و هنوز انس به خطا نداشت، ما سیاهش کردیم. حالا که سیاه شده، خب به طریق اولا سیاه ترش میکنم. اینا رو باید آدم واقعا درک کنه، باور کنه که بنده و شما به خودمون باشیم خراب خواهیم کرد. از طرفی یه وقتی آدم میگه که مثلا این موضوعی که الان من از دست دادم اشکالی نداره، از دست دادم، قابل اغماز اون موضوع، ولی یه وقتی موضوع قابل اغماز نیست نمیشه هم ازش چشم پوشی کرد. پس با تمام وجود میگم یکی بیاد منو نجات بده. توسل اینجا شکل میگیره. اونی که اینا براش جا نیفتاده و هنوز به اون اضطراب دور افتادن از مقصدی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد و نمیتونه خودش هم دیگه به اون مقصد برسه، این اضطراب تمام وجودش را نگرفته، این انسان توسل هم نخواهد کرد. ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید، هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند. خب اگه اونا رو آدم براش جا نیفتاده، دوباره باید بده تو خودش، دوباره تأمل کنه، فکر کنه، ببینه چه کار کرده. آخه از یک مبدأ نمیشه کارهای متناقض سر بزنه. وقتی که من میبینم از نفسم گناه و غفلت و شهوت و لذت طلبی و اینا سر میزنه، پس معلوم میشه که این مبدأ نمیتونه اصلا ترک گناه و ترک لذت و ترک شهوت و ترک لذت و اینا رو داشته باشه. پس از جای دیگه است، اگر هم کار خیری انجام شد از جای دیگه بوده. بعدها معلوم میشه که چه لشکرهایی از چیزهایی که ما اصلا تو این دنیا بهش فکر نمی کنیم هیچ وقت در زندگی ما دخیل بودن. و انهم کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لشکرهای عظیمی از جنیان که بسیاری از انسانها را به اسارت گرفته و برده خودشون کرده بودند، و از اون طرف لشکرهای اعظمی از ملائک که به انسانها کمک کردند، مدد دادند، و همه اینها زیر مجموعه نفس قدسی انسان‌های کامل بودن. بعداً می‌فهمیم که خیلی از اعمال ما که فکر می‌کردیم عمل ما بوده، جذبه دیگری بوده. الان چشابسته‌ایم و کوریم، یه روزی باز میشه. خب اگر این خوب جا افتاده باشه، حالا دنبال یک وسیله میگردیم، میریم سراغ این که ببینیم چه چیزی وسیله است. ما از سروران خواهش کردیم که تفسیر آیه 35 سوره مائده را که جلسه اول تلاوت شد خدمت سروران توی سایت و اینها بذارن تا دوستان مطالعه کنن. یه مروری بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، مسلمان ها، اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تقوای خدا، ما الان دنبال یک کس نجات بخش بودیم دیگه. تقوا داشته باشید و ابتغوا الیه الوسیله، و به سوی خدا وسیله را ابتغاء کنید. گفتیم ابتغاء فرقش با طلب اینه که طلب با حرص، با تمام وجود، از بغی میاد دیگه. بغی یعنی از حد گذشتن، باغی یعنی ستمگر. ابتغاء طلب کردن، منتها نه هر طلبی، طلبی که انسان رها نکنه، با تمام وجود باشه، به طوری که بگن این چه سمجه اینطور. وابتغوا الیه الوسیله، وسیله رو بجویید، به سوی خدا طلب کنید وسیله را. و جاهدوا فی سبیله، و در راه خداوند جهاد کنید، لعلکم تفلحون، تا اینکه به فلاح برسید. خب اتقوا الله که عرض کردیم، تقوا مفاهیم قرآنی تعاریف متفاوتی داره. گاهی وقتا تعریف به منشأ میشه، گاهی وقتا تعریف به آثار میشه، گاهی تعریف به ماهیت اون شیه. مثلا هدن للمتقین، متقین کیانند؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون. کسانی که ایمان و عمل صالح دارن. تمام. ایمان به اضافه عمل صالح. عمل صالح را هم در دو شعبه، دو مثال زده که خلاص کرده کار را. ارتباط با خدا جامع ترین و اون بهترین نمونش نماز، ارتباط با خلق هم انفاق. خب این معنا در تقوا. گاهی وقتا تقوا رو اینطوری تعریف میکنه که حال تقوا اصلا عمل نیست ها، تقوا حقیقتی است که اثرش، اینجا تعریف به اثر تقواست. گاهی وقتا هم تعریفی به حالت وجودی تقوا، همون که جلسه گذشته عرض کردم، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا، مقابلش میفهمد و اما من بخل مقابل صدق و اعطا و استغنا مقابل اتقا و کذب بالحسنا مقابل صدق بالحسنا. یعنی مقابل تقوا رو چه قرار داده؟ استغنا. تقوا حالتی است که فرد خودش را فقیر محض به سمت خدا بدونه، نه در دریافتهاش خودش رو دارای چیزی بدونه، بگه من پشیزی چیزی نمیفهمم، و نه در اعمالش، یعنی بگه تو به من بگو چه کنم و تو به من توان بده که آن کار رو که میفهمم که تو فرمودی انجام بدم، که همون نتیجهش میشه ایمان و عمل صالح. نمیخوایم به این بحث بپردازیم، خود بحث مفصلی تقوا. گاهی وقتا هم با همون آثار نهاییش ذکر میکنه، و لباس و تقوا ذالک خیر، آنچه شما را میپوشاند حفظ میکنه. اصلا خود لغتش هم بیشتر به این تعریف تمایل داره، از وقایه است دیگه. وقایه یعنی حفظ. قنا عذاب النار، ما را حفظ کن. البته یک فرقی داره وقایه با حفظ، فعلا کار نداره. وقایقی یعنی حفظه. برای مفهوم حفظ در قرآن شاید 20 تا واژه داریم. خب پس تقوا میشه اتخاذ وقایه، محافظ، گرفتن حفاظ، سپر، گرفتن سپر. خب در برابر خطرها میفهمد این شما رو محافظت میکنه. خب این خطرها از کجاست؟ خطرها یا از درونه یا از بیرونه. خطرهای بیرونی خیلی سخت نیست آدم خودشو حفظ کنه، مثل مشرکین، کفار، دوستان ناباب، حالا در قالب دوست یا دشمن فرق نمیکنه، چون آدم درک میکنه اینا رو. گاهی وقتا خطرها از درونه، این درونی ها رو چیکار کنه آدم؟ شما تا حالا یک بار هم احساس کردین شیطان وسوسه‌تون کرده؟ محسوس نیست، آدم فکر میکنه فکر خودشه، نمیبینه تا سپر بگیره. من فکر میکنم این آقا که به من یه حرفی زد، من میگم باید حتما جوابشو بدم، پوزش رو به خاک بمالم. بعد شما میگین چرا آخه؟ میگم به خاطر اینکه جلوی این روند میشه براش. توجیه هم میارم، الغای شیطان بود. چون خدا چی میگه؟ اعفو عمن ظلمک، سل من قطعک، و اعفو عمن ظلمک، و اعط من حرمک. به کسی که به تو ظلم کرد تو لطف کن، به کسی که از تو قطع کرد تو وصل کن، و به کسی که تو را از محروم کرد تو اعطا و احسان کن. منتها من فکر میکنم فکر خودمه. از اون پنهانتر و بدتر خود نفس از درون انس اعدا عدوه که بعد شیطانه. شما دشمن شماره دوتون شیطانه، دشمن شماره یک دو خودتون است، دشمن شماره یک بنده خودم است. خب چطور در مقابل نمیدونیم از کجا داره تیر میزنه که سپر بگیریم. خب وقتی که نمیدونیم، خدا هم تصریح کرده انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از اون موقعیتی که شما اونها رو ادراک نمی کنین اونا شما رو می بینن، درک می کنن. خب چجوری حالا من اتخاذ وقایه و سپر کنم؟ پس ما اصلا نمی تونیم همچی سپری بسازیم، همچی محافظی درست کنیم، محافظی که در مقابل دشمن نامرئی محافظت کنه از ما. از طرفی ما هم اگه چقدر قوت داریم، ضعیفیم دیگه. یه انسان ضعیف چند تا تیر بخوره سرپا میمونه؟ یکی، دو تا، پنج تا، تمام میشه دیگه کارش، دیگه تحمل نمی کنه، میافت. یه بار گناه رو میکنه، یه بار نگاه میکنه، یه بار تو سایت میره، بعدش ناراحت میشه، اشکی میریزه، استغفاری میکنه، دفعه دوم راحت تر میره و کمتر میسوزه از این گناه، تیره توش اثر کرده. سوم، چهارم، پنجم میگه دیگه نمیتونم کنترل کنم خودم، مثل معتادا شده. همینه دیگه. بعد یه چیزی که یک بار تو صحنه نفس انسان وارد شد دیگه خارج نمیشه که. یه عکس یه بار آدم دید، دید دیگه. ما چقدر ضعیف هستیم، خیلی. با یک انتقادی میشکنیم افسرده میشیم، با یک به به و چهچه کسی که چاخانمون میکنه خوشحال راضی. این ما لیس به عاقلن من انزعج عن قول الزور فيه. آدم عاقلی نیست کسی که به هیجان بیاد و از جا کنده بشه با حرف باطلی که در موردش زدن. و لیس به حکیم من رضی بالثناء الجاهل علیه. حکیم نیست اون کسی که راضی میشه به ثناء انسان جاهلی که علکی مدحش میکنه، این خوشحال میشه، از مدح مدداهان خوشحال میشه. بدتر از این، اگر من یک کار ناسوابی کردم و یکی داره تعریف میکنه، اون وقت که اصلا دیگه در روایت داره که عرش به اهتزاز میاد. اذا مدح الجاه فاجر اهتز العرش. آدم فاسق یا فاجر، حالا چون رئیس آدمه، مدح علکیش بکنه، عرش رو به لرزش میاره آدم. چقدر انسان های پست که برای خوش آمدنی آدم پست مثل خودشون عرش خدا را به لرزش بیار. بگذاریم. بالاخره ما ضعیفیم، توجه فهمیدیم، کارهایی هم که انجام دادیم عمدتاً با بیرون خودمون ارتباط داریم. چقدر ما با درون خودمون متصلیم؟ هفته چند ساعت، روزی چند ساعت به خودمون میپردازیم؟ بیرون از شما هر چی هست به درد شما نمیخورد و نخواهد خورد، باره برای شما. بیرون از انسان، اصلا خدا تعریف کرده بیرون از شما عالم اسفل و سافلینه، ثم رددناه اسفل سافلین. هر خبر خیری باشه در درونه، در درون کسی وارد نشه، در درون خودش حرکتی نداشته باشه، داره در عالم اسفل و سافلین مثل یک کرمی میلوله و در همون دفن خواهد شد. علیکم انفسکم، به خودتون بپردازید. بیرون از شما هیچ خبر خیری نیست، هرچی هست شر و لجن و کثافت و همین. حالا ما چی کار میکنیم؟ همه کارامونو برای بیرون انجام بدیم، کار و بار و منبر و درس و بحث و تبلیغ و برای آب و نان و احترام و جایگاه و مقام و بالاخره میفهمد که شما نمیتونین خودتونو حفظ کنین. این که عرض کردم معنای تقوا یک معنای ایجابیه، این بود مقصودم، که شما که نمیتونید پرهیز کنید. اتقوا الله معنای سلبیش اونی بود که شب اول عرض کردم، یعنی پرهیز کنید خودتون را. اتقوا الله یعنی اتقوا مثلا عذاب الله، یرجون رحمته و یخافون عذابه، اینطوری که عمدتاً معنا میکنن تقوا رو، تقوای از خدا رو، یعنی تقوا داشته باشید، پرهیز کنید که بار منفی و سلبی داره، پرهیز کنید از غضب خدا. البته لازمه این پرهیز اینه که بعضی کارا رو انجام بدهید، بعضی کارا رو هم انجام ندهید، این یک. اما اونطوری که برای ما جا افتاده از اتقالله، به نظرمون اینجوری میرسه که اتقالله معنای ایجابی داره، یعنی حفظ، خود وقایه دیگه، اخذ وقایه کن، یعنی خودت را در حفظ و حمایت و حراست خدا قرار بده، نه اینکه از خدا پرهیز کن، به خدا پناه ببر. این مثل چیه؟ مثل همون آیاتیه که فقط قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. البته این اعوذ هم باید اعوذ چی باشه؟ واقعی باشه، نه اعوذ لسانی باشه. اگر انسان واقعا خودش رو در پناه خدا قرار داد، حالا انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم نیستش دیگه، خودش رو در حمایت کسی قرار داد که خدا بر او احاطه و تسلط و اینها داره، حفظش میکنه. شما ببینید وقتی که به اسماء و صفات خداوند پناهنده میشین، اسمش میشه دعای جوشن کبیر. جوشن یعنی سپر، یعنی همین تقوا، وقایه، حفظ. بزرگترین حفظ و این دعای جوشن یکی از موارد خوندن شبهای قدر تو طول سال هم وارد شده. میگه دائم اسماء و صفات خدا رو مد نظر قرار بده، بعد خدا رو به اونها بخوان، یا الله و یا رحمان و یا رحیم و یا چی، بعد سبحانک یا لا اله الا انت منزهی ای واحد قهار ای معبود یگانه. الغوث، قوس، الغوث را کسی میگه که گیر کرده، بیچاره شده، در پناه میخواد قرار بده. الغوث، الغوث، به فریاد من برس، من غریقم، خلصنا، تو خلاصی بده ما را من النار، تو بر من توبه کن. پس اتقوا الله یعنی در سپر الهی، در حفظ الهی، در حمایت خداوند خودت را قرار بده. البته با این توضیح باید اون اتقوا النار، اتقوا الارحام، اینایی هم که تو قرآن هست معنا بکنه آدم، که حالا فعلا از اونا میگذری. پس خودش را در پناه خداوند قرار بده از جمیع شرور و آفات. عرض کردم در پناه خدا رفتن، استعاذه کردن و خود را در حریم حفظ و حراست الهی قرار دادن یک عمل است، عملی ترکیب از اعمال قلبی و اعمال قالبی. پناهنده شدن ترکیب اعمال قلبی و قالبی با تمرکز اعمال قلبی. یه نکته همینجا عرض کنم، در روایات ما داریم که تمام روایات تفسیر آیات قرآنه. از طرفی می‌بینیم مثلا کتاب‌های تدوین شده به نام تفاسیر روایی، تفسیرهای روایی داریم، هم تو شیعه هم تو عامه. یه تعداد مجلدات محدودی تفاسیر روایی، مثلا همش رو هم بذاریم میشه 10 جلد، اگر اضافاتش رو حذف کنین 10-12 جلد بشه. مثلا تفسیر نورالثقلین 5 جلده، حالا البرهان یکم مفصل تر 10 جلد، 15 جلد، در حالی که ما بیش از 100-150 جلد اگر تجمیع کنیم کتاب‌های روایتیمون میشه 10 جلدش کتاب‌های تفسیری شده. یعنی 10% روایات ما شده روایات تفسیری، در حالی که تمام روایات تفسیر قرآنه. از چرا 10% شده؟ به خاطر اینکه تو اون 10% اهل البیت اشاره به آیه کردن، یعنی یا راوی آمده پرسیده این آیه مقصودش چیست، راوی سوال کرده، امام جواب داده، یا امام خودشون در فرمایششون گفتن این مطلب از این قرار است، شاهدش این آیه قرآن است. یعنی بالاخره آیه قرآن یا در سوال یا در جواب ذکر شده. و چون محدثین ما و عموم ماها با قرآن زیاد مانوس نبودیم، سایر روایاتی که روایات تفسیری هست جای خودشو پیدا نکرده که این کجاست. و این از اون کارهای جانانه‌ای بود که باید فهول اینو انجام بدن، یه بار روایات رو بررسی کنن بگن هر روایتی تفسیر کدوم آیه است، روایاتی که تصریح نکرده به آیه ولی داره تفسیر عمیقی از اون آیه رو ارائه میده. این دو سوره معوذته، دو سوره حفظ و حراست دیگه. تعویذ یعنی پناهنده کردن خود و بعد حفظ، چون خدا وقتی که میگه پناه ببر، به من پناهنده شو، خب حتما پناه هم میده دیگه. پناه خدا هم پناه غیر قابل نفوذیه دیگه، کسی بهش دسترسی نداره، دشمن اون رو نمیتونه صدمه بزنه کسی که در پناه خدا رفت. این دو سوره طلایی، دو سوره معوذته. به همین خاطر در نوع دعاها و نمازهایی که این نمازها میخواد یک اثر جدی بر نفس انسان بگذاره، این سه سوره حضور دارن: سوره قل هو الله احد و معوذتین، یا بگیم چهار سوره: سوره کافرون، سوره قل هو الله احد و معوذتین، مثل نماز توبه، مثل نماز شب، امثال اینها. یه رابطه ای هم دارن این چهار تا سوره با هم، حالا فعلا به اون کار نداریم. یکی از عمیق‌ترین تفسیرهای بعد معوذتین، یکیش به بلاهای معنوی غیر قابل جبران میپردازه که سوره ناس باشه. به همین خاطر به سه اسم اعظم خدا اول پناهندگی رو داره: به رب ناس، ملک ناس، اله ناس. هر کدومش یک اثر داره. رب ناس یک سری آثار داره، ملک ناس همینطور. اینا باید کمتر باز شده. متاسفانه این سوره های آخر قرآن چون آخرای کاری مفسره، نوعاً تو تفاسیر بهش جدی اهتمام نشده و فوق العاده این سوره ها پر مطلبه. حالا کار نداریم. و یک سوره هم سوره قل اعوذ برب الفلق که در اونجا فقط به یک اسم خدا پناهنده شده از شر چهار چیز. معلوم میشه اون شری که در سوره ناس انسان ازش پناهنده میشه خیلی شر عظیمتریه. از یک چیز به سه اسم خدا پناهنده میشه. به هر صورت یکی از عمیق‌ترین تفسیرهای این دو سوره حدیث شریف عنوان بصریه. حدیث عنوان بصری تفسیر عمیقی است از معوذتین. اونتا اشاره نفرموده حضرت به عناوین این سوره، به ذهن افرادم نمیاد، چون باید تحلیل سوره تو ذهن آدم باشه، بعد حدیث را ببینه، بعد ببینه این حدیث چه گوشه هایی از اون آیات رو باز میکنه. حالا کار نداریم، نمیخوایم الان وارد اون حدیث و رابطش با سوره بشیم و کیفیت تفسیرش. اگر کسی میخواد تقوا را مراعات کنه، بعد از این که ایمان و عمل صالح را در سطح عموم، یعنی تمام واجبات و حرامهای اعتقادی از ایمان و شرک و نمیده اینا رو رعایت کرد و تمام واجبات و حرامهای اخلاقی رو رعایت کرد، بعد تمام واجبات و حرامهای رفتاری اعم از عبادی و غیر عبادی و اعم از فردی و اجتماعی، اینا رو همه رو که رعایت کرد، اگر خواست در سطح بالاتری به خدا پناهنده بشه و سطح بالاتری از تقوا و حفظ الهی را دارا بشه، به این حدیث عنوان بصری عمل کنه. هر کسی هم که حال نداره رها کنه. اگر کسی میخونه بخونه برای عمل، و الا اصلا نخونید، خودتون رو خسته نکنید. چون آدم چیزی را که بخونه و بعد عمل نکنه ضایع کرده اون علم رو، و بعد انسان رو اون علم لعنت میکنه. خب پس امر به تقوا شد. تقوا هم خود را در حفظ خدا قرار دادن، چگونه؟ با مجموعه اعمال قلبی و قالبی. نمونش در ابتدای سوره بقره: متقین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون. خب بعد از این، پس این میشه مجموعه دین که یک لباسی محافظ برای انسان میسازه. بعد از این بفهمد که اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. این وسیله را خود کلمه وسله، این وسله با سین، به معنای قرابه است. وسله یعنی رفتن و نزدیک شدن به یک شیئی با رغبت، وسله یعنی رسیدن به اون شیء. دو تا تفاوت در وسله با وسله هست. وسله اون انتهای رفتنه از طرفین، ولی وسله اون کلیت رفتن و نزدیک شدنه، منتها با یک تفاوت که در وسله رغبت، اشتیاق، وله، شوق، علاقه و عشق نهفته است. به هر نزدیک شدنی وسله نمیگن، تقرب و رساندن به شی یا رسیدن به شی با رغبت میشه وسله. خب این خدمت شما باشه. وسیله، وسیله بر وزن فعیله میشه آن چیز که نزدیک شده است، با رغبت نزدیک شده. و بعد در معنای لازمش نزدیک می کند. وسیله به معنای ابزار که برای ما هم تو میگیم وسائل یا ابزار، یعنی اون چیزی که شما را به اون مطلوبتون نزدیک می کنه، ابزار نزدیک کردن به مطلوب. خب به اصطلاح ما یتوسل بهی الاشیع الالغرز الالمطلوب، اون چیزی که نزدیک کر می شود با او به سوی مطلوب. خب اگر شما این کلمه وسیله رو رو دیوار ببینین، وسیله الالله میشه هر چیزی که انسان را به خدا نزدیک کنه. خب هر عمل خیری و هر علم نافعی و هر باور صحیحی انسان را به خدا نزدیک میکنه دیگه. تمام اعمال دینی میشه شما از ایمان به خدا نزدیک میکنه؟ بله. یقیمون از صلاح نزدیک میکنه؟ بله. یعطون از زکاه؟ بله. همه اینا نزدیک میکنه دیگه. امیر المؤمنان در نهج البلاغه میفهمن ان افضل ما يتوسل به المتوسلون الى الله سبحانه و تعالی، برترین چیزهایی که متوسلین میخوان قرب پیدا کنن به خدا با اونها چی است؟ الایمان به و به رسوله. یک ایمان، ایمان به خدا، ایمان به رسول، به معاد، همه این متعلقاتش. والجهاد فی سبیله فانها ذروه الاسلام، جهاد در راه خدا انسان را به خدا نزدیک میکند و وسیله است و باید بهش توسل کرد که قله اسلام است. و کلمه الاخلاص فانها الفطره، کلمه اخلاص است، توحید است که فطرت انسان بر اون نهفته شد. و اقام الصلاه و اقام الصلاه فانها المله و ایتاء الزکاه فانها فریضه واجبه و صوم شهر رمضان فانه جنه من العقاب و حج البيت و اعتماره فانهما ينفيان الفقر و ينهدان الذنب و صله الرحم فانها چه و صدقه السر فانها چه کار میکنه و یکی تکفر الخطیئه و صدقه العلانیه و صدقه آشکارا که فانها تدفع میت تسوع و صناع المعروف و هر کار خیری. پس وسیله الالله میشه هر کار خیری. مفسرین این وسیله رو به همین معنا معنا کردن. تو این معنا مرحوم علامه طباطبایی بزرگوار هم همینطوری معنا کردن. در این معنا یه مشکلی پیش میاد. اینجوری معنا کردن چه مشکلی پیش میاد؟ با اتقوا الله یکی میشه دیگه. اتقوا الله یعنی متلبس بشید به مجموعه چیزهایی که شما را حفظ میکنه، به خدا نزدیک میکنه، در حفظ خدا قرار میگیره. و ابتغوا الیه الوسیله یعنی مجموعه اعمالی که شما رو به خدا نزدیک میکنه. بازم یکی شد که بعد مثل فخر رازی متفتن به این مشکل بوده، گفته که خب این نه یکی نیست. اون تقوا یک امر عدمیه. منظور از تقوا تو آیه مجموعه نهی ها و پرهیز هاست. این یک، که بپرهیزید. دو، ابتغاء وسیله مجموعه ارتکاب ها و انجام دادنی هاست. یعنی از یک سری چیزا بپرهیزید. اتقوا الله ای مؤمنین، اتقوا الله، پرهیز کنید از امور ناسواب، امور ناسواب ایمانی، باوری، اخلاقی و رفتاری. و بعد تمام امور ثواب و درست را بهش متلبس بشید، چه روحی روانی و اخلاقی، چه اعتقادی و چه رفتاری. خب این که تقوا جنبه عدمی و سلبی داشته باشه و ابتغاء وسیله جنبه ایجابی و وجودی داشته باشه، این یه حرف بلا دلیلیه. البته تقوا لغتش گفتیم یعنی حفظ کردن، لازمه حفظ و صحه انجام یک سری امور و پرهیز از یک سری اموره. پرهیز نصف معنای تقواست، نه همه معنای تقوا. پرهیز از شرور به اضافه، شما میخواد سالم باشین باید یک سری کارا رو انجام بدین، یک سری کارا رو هم انجام ندین دیگه، اون میشه حفظ. خصوصا به این که در قرآن فراوان تقوا به معنای اعمال انجام دادنی به کار رفته. مثلا یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزه بگیرید تا تقوا پیدا کنین. اعبدوا ربکم الذی خلقکم لعلکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. عبودیت بکنین. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تعظیم شعائر یک کار ایجابی انجام دادنی هاست، جزء پرهیز کردنی ها نیستش که. یا مثلا وقتی که بحث این قربانی رو ذکر می‌فهمد، می‌فهمد که خود قربانی به خدا نمی‌رسد، ولکن یناله تقوا منکم، تقوای شما به قربانی می‌رسد. اینطور که یک نگاهی کردم در ترجمه المیزان هم، حالا مترجم از خودش این رو اضافه کرده یا در متن المیزان بود خاطرم نیست، اونجا مترجم فکر کنم از خودش اضافه کرده، در همین معنا آورده که تقوا عام است، ابتغاء وسیله خاصه، بعد جهاد فی سه تا امر شده تو آیه. یا ایها الذین آمنوا، یک اتقوا الله، دو وابتغوا الیه الوسیله، سه و جاهدوا فی سبیله. گفتن اون تقوا عام است، ابتغاء وسیله طلب وسیله خاصه و جهاد فی سبیله اخص است. خب این هر طور که آدم نگاه کنه، بازم وقتی که شما ابتغاء وسیله رو تمام اعمال خیر بگیرین چجوری خاص میشه؟ خاص نمیشه که، بازم مساوی میشه با اتقوا الله. بله خاص هست، به شرطی که ابتغاء وسیله، دیگه اون وسیله رو هر چیزی نگیریم. خب مرحوم علامه طباطبایی، دوستانی که ملاحظه نکردن، میفهمند که وسیله یعنی مراعات راه خدا. هرچه که انسان را به خدا متصل کنه مطلقاً، این میشه وسیله. بنابراین وسیله عبارت است از علم به اضافه عمل، حالا در یک سطحی، عمل در سطح واجبات و حرام ها و در سطح بالاتر در سطح مستحبات و مکروهات، که اینا قربت میاره. علم و عمل است که قربت آور دیگه، برای انسان قرب الالله میاره. میگن قربتن الالله، این درس رو میخونم قربتن الالله، این مطلب رو فکر میکنم قربتن، نماز میخونم قربتن الالله. و این نتیجه‌اش چیه؟ یک رابطه معنوی بین عبد و رب ایجاد میکنه این اعمال. پس وسیله بجویید یعنی رابطه پیدا کنید، چگونه؟ با علم و عمل، که اینا عبارت است از راه خدا. پس اون رابطه معنوی چیه؟ وقتی که بشکافیم، رابطه معنویش عبارت است از عبودیت بنده و ذلت و خاکساری. علم و عمل باید به انسان عبودیت و ذلت بده. اگر علم و عملی برای انسان عبودیت، ذلت، خاکساری، سر شکستگی، فروتنی، تواضع، ادب مع الله نیاورد، نه اون علمش علم بود، نه عملش عمل. خب پس خلاصه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی این شد که وسیله مساوی است با محقق شدن عبودیت و فقر الالله، که ابزارش چی بود؟ علم و عمل صالح. با این توضیح ابتغاء وسیله با معنای اتقوا الله یکی می شود، مصداقاً یکی میشه و عام و خاص نمیشه. ما نمیفهمیم، شاید توضیح دقیق تری کسی بده بشه. و جهاد در راه خدا را هم اینطوری میفهمن که جهاد با نفس است و با کفار، هر دوتا رو میتونه داشته باشه در خودش. اگر باز هر دوتا رو بگیریم، باز هم با ابتغاء وسیله با معنایی که فرمودن و با تقوای خدا را مراعات کردن، باز مصادیقش یکی میشه. خب بعد البته عرض کردم مترجم ظاهراً برای که تفاوت پیدا کنه این معانی با هم، میگه که تقوا عبارت است از دفع ضرر، یعنی انجام پرهیز کردن ها، حفظ کردن از یک موقعیت های وسیله میشه دفع جلب نفع، و جاهدو هم که میشه جهاد کردن. بعد آخرش هم بیشتر متمایل میشن با توجه به سیاق که این جهاد همون جهاد با کفار باشه، نه با جهاد نفس. میفهمن اینجوری شد خاص و اخص، عام خاص و اخص. ولی باز هم اینطوری عام و خاص نمیشه. اگر هم بپذیریم که نمیتونیم بپذیریم که تقوا فقط معنای سلبی و پیشگیری ها داشته باشه، بازم بین انجام ندادنی ها و انجام دادنی ها که معنای عام و خاص نمیشه، میشن عام و خاص منوج. یه سری کارا را انجام نباید انجام بده، یک سری کارا باید انجام بدهد. این خلاصه اون چیزی بود که مفسرین گفتن. البته قبلا از همه فخر رازی این حرف رو زد. با توجه به اینکه این دوتا رو در مقابل هم قرار داده، و تقوا شامل تلبس به تمام دین هست، ابتغاء وسیله باید اخص از تقوا باشه، باید یک عنصر خاصی باشه که از باب اهمیت، مثل این که میگن ایمان داشته باش یا مثلا دین داشته باش و خیلی مثلا به نمازت اهمیت بده. از باب اهمیت یکی از اون موارد به صورت خاص ذکر میکنن بعد از ذکر یک مجموعه‌ای که عام باشه. حالا میخوایم ببینیم وسیله چیه. تا حالا به اینجا رسیدیم که وسیله نمیتونه معنای تمام اموری که انسان را به خدا میرسونه داشته باشه، چون اگه اینطور باشه تکراریست به لسان دیگر از همون اتقوا الله، در حالی که وقتی که دو تا امر میکنن میگن اینجا چراغا رو روشن کن و مثلا جارو بزن، دو تا امر باید دو تا مأمور به داشته باشه، دو تا مورد باشه که امر بکنن. توجه فرمودین؟ و الا مثل این میشه میگن چراغا رو روشن کن و اینجا رو نورانی کن. توجه فرمودین؟ اصل در تکرارها اینه که دو مورد وقتی که امر شده دو مأمور به متفاوت باید داشته باشه، حالا یا از باب عام و خاص یا از باب این که دو تا چیز متباینن. مثلا میگه نماز بخوان و روزه بگیر، امثال این. پس وسیله نمیتونه معنای عام داشته باشه. حالا انشاءالله بقیه بحثش برای فردا انشاءالله. صلوات خبر بفرمایید. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، أي چراغ شب شهادت من، ای تماشای تو عبادت من، جان من باز بر لب آمده ای آفتابا، چرا شب آمده ای؟ ای امید دل شکسته من، ای دوای درون خسته من، گلوی پار پار آوردی عوض گوشوار آوردی. نفسم حرم آتش تب توست، جای چوب که بر روی لب توست، نگهت قطر قطر آبم کرد، لب خشکیدت کبابم کرد، که به قلب رقی چنگ زده، که به پیشانی تو سنگ زده.
سیری از قاتلت اگر خوردم، ارث مادر به کودکی بردم. تنم از تازیان آزردن، چادر خاکی مرا بردن. ابر سیلی به رخ حجابم شد، خون فرق سرم نقابم شد. شامیان بی مروت و پستن، ده نفر را به ریسمان بستن. همه را با شتاب می بردن، سوی بزم شراب می بردن. من که کوچکتر از همه بودم، راه با دست بسته پیمودم. بارها بین ره زمین خوردم، اما میگر نبود میمردم. تا به من خصم حمله ور میشد، اما میامد و سپر میشد. بس که اما مدافع همه شد، پای تا سر شبیه فاطمه شد.